بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله اکراه بود که اگر عقد توأم با اکراه باشد باطل است، نه تنها عقد بیع بلکه همه عقود. دلائلی برای این ذکر شد که فعلا چهارمین دلیل هستیم و اون دلیل حدیث رفع. در باره حدیث رفع دقت کنید، اولا اختلاف شده تا یا این حدیث رفع موضوعات رو هم احکام رو هم میگیرد یا فقط موضوعاته. البته در مورد اکراه مسلم موضوعاته، ولی در غیر مورد اکراه احکام رو هم میگیرد. رفع الخطا یعنی خطای در موضوع یا خطای در حکم، رفع النسیان خطای در موضوع یا حکم هم میگیره، رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون از موضوعات یا ما لا یعلمون از احکام رو هم میگیره. کدام؟ در اینجا بعضی گفتن فقط موضوعات رو میگیره، فقط. بنابراین ما لا یعلمون شبهات موضوعی است، نسیان شبهات موضوعی است، خطا شبهات موضوعی است. اصلا حدیث رفع کاری به شبهات حکمیه نداره. شاهد این مطلب چی بود دیروز عرض کردم؟ اون سه جمله ای که داره، مزتر و ما اکره و ما لا یطیق، این سه جمله مخصوص موضوعاته. چرا؟ چون اصرار به حکم معنی نداره. ما لا یطاق نسبت به موضوعاته، یا مزتر و اصرار نسبت به موضوعاته، اکراه نسبت به موضوعاته. اون وقت به قرینه وحدت سیاق میگیم بقیه هم مخصوص موضوعاتی لوحدت سیاق، این جا نیست برای انحصار به موضوعات. یه جوابی داره، من جوابش دیروز از نکردم الان عرض کنم بعد بریم جلوتر. جواب این است که آقا ماء موصوله یه معنی عام میداره و فی کل مورد به حسبه. ماء موصوله یه معنی عام می‌دارد و فی کل مورد به حسب. در ما اکرهو فقط موضوعات رو می‌گیره. ما یعنی چیزی که موضوعات، ولی در ما لا یعلمون هم موضوعات رو می‌گیره هم احکام می‌گیره. چه اشکالی داره؟ بعد از آن این که ما یه معنای عام می‌دارد و قدر جامع است، معنی عام می‌دارد و قدر جامع و همه اینها رو شامل میشه. وقتی معنی عام می‌دارد و قدر جامعی دارد، فی کل مورد به حسبه در یک جا منحصر به موضوعات، در یک جا نه عام. به عبارت دیگر ما همون در فارسی میگیم چیزی که مجبوری، چیزی که نمیدانی، چیزی که مجبوری در موضوعات. اما چیزی که نمیدانی هم موضوعات رو میگیره هم احکام میگیره. چیزی که نمیدانی یادمانش
اینه که در یه حدیث شخص
کنیم ما به معنی چیزیه. ما هیچ کدام به معنی ما فقط به معنی چیزیه، یه معنی جامعی در جواب همین دارم میگم. ما دو معنی نداره، استعمال در اکثر از معنی نشده. ما یه معنی جامعه داره، چیزی که مصداقش یه جا فقط موضوعات، یه جا هم موضوعات هم احکامه، مصداقش عوض میشه. ما به من یه چیزیه، چه اشکال داره وقتی ما به من چیزی میگیم؟ آقا چیزی را که نمیدانی، این چیزی یه ممکنه موضوع باشه، ما حکم باشه. چیزی را که میدانی ممکن است علم فقه باشه، ممکنه علم نمیدونم اصول باشه، ممکن. وقتی من میگم چیزی را که میدانی، آیا باید با تفاوت مصداقش بگیم معنی متعدد شده؟ چیزی که میدانی، گاهی فقه میدانی، اصول میدانی، تفسیر میدانی، چیزی که میدانی هر کجا یه مصداقی داره، چیزی که نمیدانی هم هر کجا یه مصداقی. نتیجه این میشود که ما یک معنی دارد و همون معنی مبهم موصولی، معنی مبهم موصولی، اسم اینا رو مبهمات میذارن دیگه، موصولات جز مبهماته. مبهمه یعنی معنای گنگ اجمالی داره. این هر کجا مصداقش یه چیزی می شود. در هر صورت ما با این حرف ها مشکل بتوانیم جلوی عمومیت ما را بگیریم، یا خیال کنیم ما به قول ایشون شقشق میشه، یه جا ما به معنی موضوعات، یه جا ما به معنی احکام. نه بابا، ما به من چیزیه، مصادیقش مختلف می شود. خب تا به اینجا فهمیدیم موضوع حکم ظاهرن در حدیث هر دو وارد آن، ولی عرض کردم در ما نحن فی که بحث کراهت است، این حکم معنی نداره. کراهت، کراهت در موضوع. بعد یه مطلبی اضافه کردیم که اونجا موند، وان این است از اف الازالک که حتی تا رفع احکام هم به عنایت رفع موضوعات و متعلقاته، حتی رفع احکام هم به عنایت رفع موضوعات متعلقاته. توضیح زاده رفع در مقابل وضع، خداوند برداشته، برمیشه یه چیزی گذاشته بود که برداشته. صحبت این از اون چیزی که میگذارند چه چیزی، خداوند چه چیزی گذاشته بود، وجوب رو گذاشته بود بر دوش من یا نفس عمل رو گذاشته بود، چه چیزی. تصور معمولی این است که خدا وجوب رو بر دوش من گذاشته، حرمت رو گذاشته و وجوب رو برداشته، حرمت رو برداشته. تصور معمولی اینه که گذاشتن و برداشتن به خود وجوب و حرمت میکنه، ولی ما عرض کردیم لحن آیات قرآن این نیست، لحن روایات هم این نیست، ظاهر آیات و روایات این است. اون چیزی که رفع و وضع بهش تعلق میگیره نفس عمله. حالا عرض میکنم وجوب از کجا پیدا میشه. اونه که خدا بر دوش من گذاشته حج لله علی الناس، حج البیت علی الناس، اونی که بر من گذاشته حج. از این علا وقت دستور در میاد، اون ما وضع رو ما داریم حساب میکنیم. وضع موضوع چیه، مرفوع چیه، اینو ما میگیم. آیون تصورش این است موضوع مرفوع وجوب و حرمته، ما میگیم موضوع مرفوع وجوب و حرمت نیست، موضوع مرفوع نفس عمله متعلقه. لله علی الناس حج البیت و علی المولود له رزقهن و کسوتهن و علی الاجازه و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین. موضوع فدیه است. در بسیاری از روایات هم داریم، حالی آیات روایات علیه الاعاده، نمیگه علیه وجوب الاعاده، علیه الاعاده، علیه الغسل اجازه، علیه القضاء. روایات چی میگه؟ علیه القضاء، علیه الاعاده، علیه صوم و شهر رمضان، علیه الکفاره. نفس عمل رو با علا میگن، نه وجوب را با عمل. اون وقت وجوب از کجا در میاد؟ از این نسبت بین علا و نفس عمل. از این وسط وجوب در میاد و الا موضوع و مرفوع وجوب نیست. موضوع و مرفوع عمله.
اگه متعلق میشه باید تطبیق هم برداشت بشه دیگه، نباید برای وجوب.
بله، وقتی برداشت شد حج لازمش نتیجهش این است که وجوبی نیست. وقتی حج گذاشته شد نتیجهش وجوبه. اون وجوب نتیجه این تعبیره و الا موضوع و مرفوع وجوب نیست. وجوب رو دوش نمیده. وجوب که سنگینی نداره، سنگینی عمل داره. گذاشتن معنیش ایجابه، برداشتن معنیش عدم ایجابه. و الا موضوع و مرفوع وجوب نیست. این رو هم میخواستم بگم. اگر ما اینو بگیم کما اینکه در بحث اصول حدیث رفت این رو اونجا پاشو محکم کردیم، وقت نتیجه این میشه همه جا موضوع برداشته میشه، همه جا. منتها یه جا به عنایت حکم جزئیست، یک جا به عنایت حکم کلیست. در شبهات موضوعیه حکم جزئیه برداشته میشه، در شبهات حکمیه حکم کلی. نکته اینه. اون وقت این اتحاد سیاق که ایشون میترسید شق شق بشه و اصلا این اتحاد سیاق محفوظ میشه دیگه. جامعه بعید هم نمیخوایم بگیریم، جامعه قریب میشه. هر دو موضوع گذاشته میشه، هر دو موضوع برداشته میشه. منتها گذاشتن و برداشتن موضوع در یک جا به معنی نتیجهش حکم جزئی است، در یک جا احکام کلیه است. شبهات حکمیه احکام کلیه میشود، شبهات موضوعیه احکام جزئیه میشه. این دیگه یه پارچه میشه. من خواستم این راه رو باز کنم، نگید فایدش چیه، برای این که وحدت سیاق و انسجام سیاق بهتر بشه، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه هر دو موضوع گذاشته میشه و موضوع برداشته میشه. منتها نتیجه که حکم جزئی برداشته شده، یکی حکم کلی برداشته شده و ها کذا.
پس
تکلیف
برای اعاده برای چیه؟ تکلیف برای اعاده برای
در کجا؟
در اونجایی که احکام تکلیفیه گفتیم برای
هنوز وقتی وضعی نرسیدیم، اجازه بدید برسیم به احکام وضعیه. خب تا به حال هرچی گفتیم شرحی در حدیث رفع بوده، عقده ای از محل بحث ما که معاملات گشوده نشده هنوز. حالا بریم سراغ محل بحثمون، اینا رو زمینه رو صاف کردیم برای رسیدن به محل بحث. بله، در عالم اعتبار کن، نه در عالم اعتبار. خداوند حج و برداشته تو ذمه من گذاشته. مگر ببینید، مگر صد من گندم، ببینید مگر صد من گندم یه وجود خارجی نداره، چطور آشد آمد به ذمه شما؟ مثال بهتر، اجیر. کسی که اجیر شده است این خانه رو بسازه، چی بر ذمه شه؟ جواب بدید چی بر ذمه شه؟ اجیر چی بر ذمه شه؟ لزوم بر ذمه اجیر نی. عجیل شده خانه رو بسازه، عمل بر ذمه عجیله.
عمل
بر ذمه عجیله. میگه آقا بعد من
لزوم عمل
نه بابا، عمل بر ذمه
انجام بده خودش، عمل که جعل نشده.
گندم میشه تو ذمه بره، عمل نمیشه تو ذمه بره.
اصلا جعل را گفتن، جعل یعنی اعتبار. این میگه که این عمل بر تو لازمه، ولی خود عمل را که جعل نگه،
عمل میره تو ذمه دیگه. آقا من
عمل موقوف
لا اله الا الله همه عجب. پس شما مثل این که باب اجاره رو خرابش کردی، باب اجاره رو باب اجاره رو خراب کردی، باب اجاره رو شما باب اجاره رو خراب کردی. کسی که اجیر بر عملی می شود میگن مدیون به اون عمله، اون عمل لازمه شه. این که مسلم این که مسلمه در باب اجاره عمل تو ذمه میره. آقا در
عمل فعلا بگردن
چرا تکرار میکنید آقا؟ اونی که در اجاره روش قرار داد میبندی رو لزوم قرار داد نمیبندی رو شما یه مطلبی است این چهارم یا پنجمین بار تکرار میکنین به گمان اینکه اون دفعه اول من متوجه نشدم این چهار یا پنج بار تکرار میکنین شما عرض من رو توجه کنین توجه دارین عرض بنده این است کسی که می نشینه با دیگری قرار داده اجاره می بنده بر چه قرار داد می بنده میگه باز رفت سلام من جواب منه بدی من از حالا دونه دونه چرا می ترسید از اجاره اجاره حل کنیم بیام جلو
نه از این طرف حل بکنی تا اجاره هم بفن
من می خوام حل کنم از این را حل می کنم شما میخوای حل کنی از راه دیگر اجازه بدید آقا بریم باب اجاره کسی که اجاره میشود بر چیزی جعل میکند ای را بر ذمه طرف در مقابل جعل سمن بر ذمه خودش سمن یه چیزی خارجیه چطور اومد تو ذمه شما از آمدن سمن پول تو ذمه وحشت نمیکنی از بودن عمل تو ذمه وحشت میکنی اینا باب اعتبارات دیگه حالا اجازه بدید اجازه حالا من میرسم به احکام وزیر اجازه در باب نظر چی کار میکنی؟ کی به ذمه شما آمده در نظر؟ لله علیه هذا العمل نه لله علیه وجوب صوت لله علیه صومو لله علیه حجون لله علیه بازم میگه اول چرا قابلی همه داریم انجام میدیم میگن بهترین دلیل برای قابلیت وقوعشه در نظر عمل به ذمه میاد در اجاره عمل به ذمه میاد در حج هم عمل به ذمه میاد در صلات هم تعبیر روایاتیه من تعبیر رو دارم بحث میکنم تعبیر آیات اینه اون یه چیز دیگه اون یه چیز دیگه من نمیگم حقیقت وجوب اینه کی من گفتم حقیقت وجوب ربطی به اون بحث نداره اون بحث که آی خویی دارن که حقیقت وجوب جلد ازم من اینو نمیگم اون بحث آخر ربطی به این بحث نداره من میخوام بگم این روایت فاعل و مفعولش درست کنی من کار بکنم نتیجهش من کار ندارم نتیجه رفعن امتی نائب فاعل رفعت چیه؟ اینو ما میخوام بفهمیم تا بعد ببینیم نتیجه چی میشه نائب فاعل وجوبه یا نائب فاعل عمله عرض من این است آیات قرآن همه جا نائب فاعل وضع و رفع و اینها رو عمل گرفته نه وجوب وجوب لازمشه لازمشه کنایه از وجوبه نه لحن عبارت فاعل و مفعولینه من نمیخواهم بگویم وجوب اونچنان که بعضی از آیون گفتن عبارت است دین الله نه او یه بحث دیگریست من میخوام در حدیث رفع مفعول و نائب فاعل پیدا کنم که این وحدت سیاق درستش کنم من میخوام وحدت سیاق درست کنم دلم برای وحدت سیاق سوخته خیال میکنن این وحدت سیاق به هم میخوره اگر در شبهات حکمی و موضوعی بحث کردیم نه وحدت سیاق به هم نمیخوره یه مطلب و اما بریم سراغ مطلب دوم آیا حدیث رفع شبهات حدیث رفع احکام تکلیفیه وضعیه هر دو رو میگیره یا فقط احکام تکلیفیه رو بعضی تصور میکنن حدیث رفع فقط ناظر به حکم تکلیفیه یعنی رفع مؤاخذه است در نتیجه نتیجه رفع عقابه رفع امتی معنی رفع العقاب نیست نمیگم نائب فاعل عقابه بعضی خیال میکنن نتیجه رفع و وضع این است که عقابی در کار نباشد یا باشد و کار به احکام وضعیه نداره کار به احکام وضعیه نداره در حالی که ظاهرش عامه دیگه رفع اما اکرهو این عمل اکراهی باز من رفعه رو به عمل میزنم عمل اکراهی گاهی سنگینیش به خاطر عقاب است، گاهی سنگینیش به خاطر لوازم وضعیه است، آثار وضعیه است. این ما اکرهوی سنگینی داره، کسی را مجبورش کرده شراب بخوره، رفع ما اکرهو علی، این شراب را از دوش او برداشتم، ترک شراب را از دوش او برداشتم. خب برداشتید یعنی چه؟ یعنی مجازاتش نمیکنه. یه نوع سنگینی، یه نوع سنگینی هم هست. من به این کردم اکراهی، به یه اکراهی لوازمی داره، باید سمن رو بدم، مسمن رو باید تحویل بدم، اونم یه سقلی داره، یه سنگینی داره. خب برداشت، این برداشتن در مقابل گذاشتنه. همان گونه که در باب تکالیف رفع و وضع صدر می کنه، در باب وضع هم احکام وضعیه هم رفع و وضع صدر می کنه. بنابراین اگر احادیث خاصه هم در مسئله نبود، لایبعد که حدیث رفع شامل بشه. یک کسی را آمدن وادارش کردن به اینکه چیکار بکنه؟ زنش طلاق بده، مجبور. امام بفرماید رفع، یا مجبورش کردن زنی را ازدواج کنه که نمیخواست. رفع امتی ما اکرو علی، این ازدواج سنگینی بر دوش او داره، اون طلاق سنگینی بر دوش او داره. خب سنگین لوازمی داره دیگه، بدهکاری داره، نمیخواد زیر این بره. سنگینی رو از دوش او برداشته، چه در عالم وضع چه در عالم تکلیف. اشتباه نشود، این تکرار کنم، نمیگم احکام وضعیه برداشته شد، احکام تکلیفیه، رفع به احکام نمیخوره. میگم موضوعی که زو حکم تکلیفی بود، موضوعی که زو حکم وضعی بود، اونو برداشت، اونو برداشت. موضوعی که زو حکم وضعی بود، ای بابا موضوعی دیگه، همین زو حکم دیگه، موضوع برداشت. یعنی این عقد، این قرارداد، این بیع رو از دوش شما برداشت، معنیش این است که آثار وضعیش برداشت. یعنی شما مأمور به وفا نیستی، مأمور به عمل نیستی بهش. ازدواج اکراهی مأمور به وفا نیستی، بیع اکراهی مأمور به وفا نیستی، امر به وفا عملا برداشته میشه. لسان نفی موضوع، رفع موضوع، نتیجش آثار وضعی. چرا ما محدود کنیم؟ ما اما اکرهو عامه دیگه، ما از موصولاته، موصولات هم از مبهماته، مبهمات هم یه معنی جامعی داره.
موضوعی نه که در پاره وجود داره، حتی مسیحیان، عدم علمی ها، پس با کنشو برداشته دیگه.
بله؟
بلیخن موضوع زوحب رو برداشته.
نه، نسیان به معنی منسیه، نسیان رفع الخطا یعنی ما وقفی الخطا، نسیان ما وقفی، همش به فعل میخوره، فعلون فیه نسیان، نه خود حالت نسیان. حالت نسیان که خدا بر نداشته، حالت خطا بر نداشته، فعلی که نسیان درش شده، خطا شده، لایعلمون مستورو ما اکرهو، افعالی که درش اکراه است، افعالی که درش اضطرار است، افعالی که کذا و کذا است. تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که لقائلن، این که همه اینا عام بدونید، هم شبهات حکمیه، هم موضوعی، هم احکام وضعیه، هم احکام تکلیفیه، حدیث رفع عامه، هم اول مطلقه، بعد حدیث رفع مطلقه، عامه به اصطلاح منطقی، نه عامه اصولی. خیلی خوب، حالا از افعلا زاله که خوب روایت هم داریم، امام علیه السلام استدلال کرده به حدیث را در چی؟ در باب احکام وضعیه، یعنی همون چیزی را که ما از طریق اطلاق فهمیدیم، امام علیه السلام تصریح بهش کرده در باب احکام وضعیه. من حدیثش رو بخونم، جلد 16 وسائل، کتاب الایمان، باب 16، باب 16 جلد 16 حدیث ششم عن ابی الحسن. کی عن ابی الحسن؟ احمد ابن محمد ابن عیسی، اون بالای ظاهرش همون احمد ابن محمد ابن عیسی است که بله در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است. قال سألت رجل یستکره علی الیمین، مجبورش میکنن قسم بخوره، فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما یملک ایلزمه ذلک؟ فقال لا، قسم به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک میخونه، آیا برش لازمه یا نه؟ فقال لا. ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ما اخطاو. خب منظور از حلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک چیست؟ حلف یعنی چی؟ از روایت این نکته رو دقت کنید، حل بسیاری از مشکلات در باب حلف شاید از این راه بشود. حلف همیشه به معنی قسم نیست، گاهی معنی نذر میده، گاهی معنی تعهد مطلق میده، حتما به معنی اون قسم خاص نیست. کسی رو مجبورش کردن به حلف به طلاق و عتاق، قسم که نمیخوره، نمیگه احلف بالطلاق و احلف بالعتاق، کسی قسم به طلاق و عتاق نمیخوره. قسم در اینجا قسم تعهده. تعبیرشون این بوده که در میان اهل سنت بوده، میگفته کل امرأتی طالق، اگر من این حرف زده باشم. اشخاص رو میبردن، گاهی مأمورین میبردن پیش خلفا و امثال ذلک و اینها، میگفتن تو این سخن رو گفته؟ میگفت نه. میگفتن قسم بخور به طلاق و عتاق، قسم نمیخور. میگفت کل امرأتی طالق، کل عبدی معتق، کل اموالی صدقه ان قلت ذلک. این کجاش قسمه؟ تمام زنان من مطلقه، اموال من صدقه، بندگان من همه آزاد باشن اگر من این حرف زده باشم. معتقد بودن موثرم است، اگر دروغ گفته باشد زنش مطلقه میشه.
این حدیث نمیرسونه که قسم نخورده باشه، این هم نمیرسونه قسم نخورده باشه، قسم
خواسته باشه. نه، ما نمیگیم قسم نخورده، قسم خورده، منطقه قسم به ایمه نه. این ما یه باب داره اصلا، حلف به طلاق و عتاق یه باب مفصلی داره، توجه دارید که اینها معمولشون بوده، ائمه انکار کردن، گفتن نه، طلاق، حلف به طلاق و عتاق درست نیست. بله، این باب 15 است، در اونجا مفصل داره که اینها جزهای ببخشید باب 14 است. داره کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از کد یا ابا جعفر اینی حال کن، من بیچاره شدم، بدبخت شدم، اینی حلفت به طلاق و عتاق و نزول، حلفت به نزول، این قسم نیست به اون معنی. فقال یا طارق این هادا من خطوات شیطان، اینا خطوات شیطان است و اینها تعبیری اثری نداره. باز عبارت شم اینه، بسم الله، روایت شیش همون باب 14، سال تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل یقول ان اشتریت فلانه او فلانن فوهو، این حلف به حضوریت، و این اشتری تو از صبح فهوه فی المساجد، و این نکه تو فلانه فی طالب، قال لیسه ذالک کلو بشه، اینا هیچ کدامش درست نیست. خلاصه معمول بوده حلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یمله یه نوع التزام بوده، یه نوع تعهد بوده، اسمشو میذاشتن قسم. در روایات ما گفتن اینا هیچ اعتباری بهش نیست، هیچ، باطل. حالا یه کسی رو بردند پیش حاکم اهل سنت، مجبورش کردن به اینکه این قسمها رو بخوره، مجبور کردن. امام میفرماید این باطله. چرا باطله؟ چون مکره بوده. در واقع دو علت بطلان اینجا بوده، یکی ذاتاً حلف به طلاق عتاق درست نیست، باطل از نظر ما، حلف باید به الله باشه، اگر به غیر نام خدا کسی قسم بخورد باطل، بنابراین ذاتاً حلف به طلاق عتاق درست نبوده. امام نمیگه ذاتاً درست نیست، میگه اینجا اکراه بوده، پیغمبر گفته اکراه درست نیست، به خاطر اکراه باطله. حالا فکر میکنید چرا امام استدلال نکرد به اینکه این ذاتاً باطله و استدلال کرد به اینکه این اکراهه؟ برای اینکه یه چیزی رو بگیرد که همه قبولش داشته باشن. اگر میفرمود حلف به طلاق عتاق باطله، اهل سنت میگفتن نه آقا صحیحه، فقهای ما صحیح میدونن حلف به طلاق عتاق. امام بگه من فتوا میدم باطله، خب ممکن نپذیرن. اما امام به یه جایی استدلال میکنه و به جایی تمسک فرموده همه بپذیرن. میفرماید این اکراهی بوده، این حلف به طلاق عتاق، و چیزی که اکراهی باطله. تقیه هم لازم نیست باشه، بعضی ها خیال کردن این در مقام تقیه است. اگر تقیه است چرا امام اینطور استدلال میکنه؟ نه، مقام تقیه یعنی یه جامعه گرفتن که همه قبول کنن. نتیجه چه میشه؟ نتیجه بگیرم رد بشم. نتیجه این میشه اولا روایت اطلاق در احکام وضعیه را علی الظاهر میگیره و احکام تکلیفیه را هر دو. ثانیا لازم یعنی منعقد میشه، یعنی این نظر منعقده، این حلف منعقد. هم من حکم وضعیه دیگه، هر حکم وضعیه حکم تکلیفی از شکمش در میاد دیگه، مثل اینکه چیز تازه ای ما امروز گفتیم. هر حکم وضعی حکم تکلیفی از شکمش در میاد. وجوب هر حکم وضعی لازمه شد.
گفته طلاق داده ولو میتبارن، حالا میگه
دایه
این وفا به این طلاق لازمه.
خب معنی حکم وضعی همینه، لا حول ولا قوه. اینجاست که باید متوسل به حوقله بشیم، لا حول ولا قوه الا بالله. بگه بابا افو به لغود حکم وضعیه دیگه.
اگر سمون طلاق بل این حکم وضعی، ولی این نمیگه ای الزمون طلاق، یعنی طلاق داده است، ولی
اینا میگه ای الزمون وفا به این، یعنی مؤثر این طلاق، یعنی اثر وضع، یعنی زنش جدا شده ازش. آقا جون یعنی زنش جدا شده، اموالش صدقه شده، غلامانش آزاد شده، فرمانده معنی خودش آقا داریم میگیریم. این جایی نیست که شما بخواهید روش بحث کنین، این مسئله واضحی است که یلزمه زاله، یعنی یلزمه لزومن وضعی، یا نه یلزمه لزومن تکلیفی، یا یعنی این طلاقه درسته، این عتاقه درسته. خب حالا این بحثی بود.
عمل وضعی محقق شده؟
خیلی
عمل وضعی محقق شده. آنه میخواستی که عمل به این طلاقی بونه؟
اگر وضعی محقق شده باید عمل کنی. اگر طلاق مؤثر شده، زنش جدا شده،
این عمل
سوال
عمل وضعی
جواب ببینید، معطل دارید، باز تکرار میکنید، جواب منو بدید، زنش جدا شده یا نه؟ جواب نمیده ایشون. خب بگذارم. خب تا به اینجا معلوم شد که این اولا ذاتاً اطلاق داره، ثانیا یه روایت میگه. خب این کاری به بی نداشت، در این روایت بیان بود نبود دیگه. آیا القا خصوصیت نمی کنید؟ وقتی امام میگه شامل می شود احکام وضعیت ها، چه طلاق و اطاق و صدقت ما یملک باشه، چه بی اکراهی باشه، اونم ایلزمه البیع الاکراهی لا روایت ولو وارد شده در مورد خاص، ولی که انصاف این است که القای خصوصیت شود و با بی املاق نشه. ها به اینجا این دلیل درست شد. اجازه بدید من یه انقلت و قلتی بزنم که بعضی ها ذکر کردن این چیز لازمیه. انقلت حدیث ده میگه رفهم از تو رو اله، پس بیع مسترم باید باطل باشه. بیع مستر باطله؟ بله. بنده گرسنه شدم، مسترم به اینکه کتابم بدم بفروشم، بچم مریض، مسترم فرش زیر پامو بفروشم، تو رو اله واقعا مستر شد، آیا بیع من باطله؟ رفهم از تو رو اله. خب بگید باطله دیگه. چطور میگه رفهم ها اکرو اله؟ رو هم از تو رو الهی هم بگی. این همه بیهای مردم به استراری میکنه، میگه آقا مجبور شدم خانم رو فروختم، چه خاکی به سر بکنم، مجبور شدم خانم رو فروختم. خب بهش باطله؟ به مستر مجبور شدم فرش زیر، مجبور شدم لباس تنم رو فروختم، اینا مستره دیگه، واقعا هم به حال استرار است، کار به استخانش رسته.
مزبور است بالا سرش
بیسته. بله؟
مزبور
استراره دیگه، من استرار باید باید
خودش عامل
خالی. کسی که رفت تو بیابون مستره به عقل میته شده، کس بالای سرش ایستاده؟
نه،
همینو میگم، رفت بیابان مستره به عقل میته شد، کس بالای سرش ایستاده؟ بازم شما مثل ایشون، اونی که من میگم جواب بدید، کسی که تو بیابون مستره به عقل میته، کس بالای سرشه؟ استرا چرا که به اجبار داره؟ استرا یا ناچاری برای حفظ جانش؟ بنده برای حفظ جانم مجبور شدم فرش زیر پام فروختم، باطله؟ من این استرا رو دارم میگم، اینو دارم بحث میکنم، این باطله؟ بله جواب دادن، یه جواب است تقریبا معروف، گفتن آقا حدیث رفع میخواد یه مشکلی رو از من برداره، مشکل که به من نمیخواد بذاره. شما اگر بیع مستر رو باطل بدونین، این مستر رو بدبخترش میکنین. شخصی مستر شده برای حفظ جانش لباسشو بفروشه، شما میگه بیعت باطله، بیعت بدبختر میشه. برای حفظ جانش فرش زیر پایش بفروشه، خرج دار و دکر بچهش بکنه، شما میگه بیعت باطله، خواهی که بدبختر میشه. حدیث رفع مشکلی را برمیداره، نه مشکلی ایجاد میکنه، امتنانه، امتنان منته. اگر بیع مستر باطل باشه، مشکلی را از دوش این بیچاره بر نداشتی، یه مشکلی بر دوشش گذاشتی، معنیش این است بچهش بمیره، دیگه بدتره. به خلاف اکراه، اجبار، کسی بالای سمنان ایستاد و شمشیر منو مجبور کرد به اینکه بیع کنم، خدا میگه آ برداشتم از این، مشکلی را از دوش من برداشتی. یا کسی میرود بیابان مستر به شرب خمر یا اکل میته میشه، مشکلی را از دوشش برداشتیم حرمت. اما کسی برای حفظ جان بچهش فرش زیر پاش مخواد ببشی، میگه نه آقا بیعت باطله، بس بچهت بمیره، اینکه مشکلی بر نداشتی، اینکه مشکلی را بر دوش او گذاشته اید، اینکه رفع نشد، امتنان نشد،
استرار اصلا خودش بیاد.
بله؟
استرار بشه
فرق نمی کنی. بازم الان در این حال منت بر این ایجاب می کند این معنی رو. حالا اونجا عقاب داره، عقابش هم می کنند، ولی در این حال می تونه بنوشه فتلخص من جمیع ازاله، که حدیث رفع عام استدلالم همه جا رو میگیره، ولی توجه داشته باشید حدیث رفع مشکل گشاست، نه مشکل ایجاد کن. اگر جایی رفع چیزی باعث ایجاد مشکلی بشود و خلاف امتنان باشد، در اونجا حدیث رفع شامل نخواهد شد. فردا انشاءالله معنی اکراه و جزئیات اکراه و خصوصیات اکراه مطالعه کنید، شرح خواهیم داد انشاءالله.